دوستان یاران همراه به ساعت 22 رسیدیم و با چند خبر از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در کنار شما خواهیم بود.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت در حال حاضر تمام نسخه های سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانه ها ارائه می شود و وضعیت نسخه های الکترونیک این سازمان مناسب است. آقای دکتر سیدعلی فاطمی افسود باید توجه کرد که در نسخه پیچی الکترونیک برای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت نیاز است که هم کد ملی فرد را وارد کنیم و سامانه هم کد ملی فرد را وارد کنیم و سامانه هم یک کد رهگیری به داروخانه می دهد و معمولا مشتری سرگردانی کمتری دارد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت واکسیناسیون به تنهایی برای کنترل بیماری در کشور کافی نیست و باید رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی محور کار باشد. سید مجید میرحمدی با بیان اینکه برای مقابله با سویه جدید اومیکرون نیازمند مراقبت‌های ویژه در مرزها و مبادی ورودی کشور هستیم گفت روند نظارت‌ها در حوزه مسافرت‌های زمینی و هوایی به صورت تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست PCR منفی برای مسافران به صورت جدی دنبال می‌شود. شب خیلی خوبی داشته باشید.
سبا برگزار میکنند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر نقرس برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
رادیو سلامات، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
Thank you. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش سه شنبه رو در دی ماه 1400 به شما تقدیم میکنیم. در این سپهر دانش هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده. رادیو صداست و صدای ما را اگر درست میشنوید مهندس معین خانی‌زاده صدا برد. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه مرجان قندی و مجید سرلک. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. ساعت 22:08 دقیقه است و تا حول و حوش 23:35 سپهر دانش را خواهید شنید که به تهیه کنندگی مهندس پیمان پناهی خواهد بود و ما در این برنامه سپهر دانش سعی می‌کنیم که تازه ترین یافته‌های پزشکی رو به سمع شما برسونیم و از همه مهمتر پیامک‌های شماست که 3102 سامانه پیامکی ماست. در این برنامه سپهر دانش یک گفتگو هم داریم که دعوت میکنم گفتگوی ما رو هم بشنوید که راجع به یکی از معضلات مهم در حوزه جراحی. همه کسانی که علاقمند هستند در مورد سلامت باروری نکات آموزشی رو به صورت تخصصی یاد بگیرن، این برنامه سپهر دانش سوال ما در حوزه سلامت باروری خواهد بود. اگر میخواهید در مورد آخرین یافته های کرونا ویروس نیز بدانید، آخرین مقالات رو برای شما خواهم خوند در این حوزه، به ویژه در مورد جهش های جدیدی که گزارش شده در مناطق اروپایی. در مورد سلامت باربری یک سوال داشته باشیم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و خانم دکتر زهرا کریمیان که ایشون دکترای تخصصی سلامت باربری دارن، از طریق تلفن با برنامه در ارتباط هستن. خانم دکتر کریمیان سلام، شب شما بخیر باشه. خدا قوت میگم به شما دکتر کریمیان در روزهای پرکار. خانم دکتر کریمیان صدای من رو دارین؟
بله صدای شما رو دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خوب هستین؟
متشکر.
ممنون، خوش آمدین به سپهر دانش. خانم دکتر کریمیان سپاسگزارم. خب خانم دکتر کریمیان، این روزها که سیاست‌های افزایش جمعیت ابلاغ شده است و به هر حال ما هم سعی میکنیم در رادیو سلامت در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشیم، هم به صورت تخصصی و هم به صورت در واقع عمومی، و شما هم که دکترای تخصصی سلامت باروری رو دارید و طبعا سوال ما هم در زمینه باروری خواهد بود و فرزندآوری، و مفصل با شما در نیمه پایانی برنامه گفتگو خواهیم کرد. دکتر کریمیان بفرمایید، خواهش می‌کنم سوال رو.
سلام هستین، اجازه بدین من هم عرض سلام و خدمت شنوندای عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و در خدمتتون هستم با سوال برنامه.
ممنونم از شما خانم دکتر کریمیان، بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. من سوالم رو در راستای بارداری سالم و خوشایند طراحی کردن که ضرورت اون در جامعه فعلی ما خیلی لمس میشه، به این ترتیب هست سوالم که کدام عامل در خوشایندسازی بارداری نقش کمرنگتری رو داره؟ انجام تمرینات تن آرامی و ریلکسیشن، شرکت در کلاس‌های آمادگی بارداری، مشاوره و درمان مشکلات بارداری‌های پرخطر، و مورد آخر هم اجرای تکنیک‌های ارتباط مادر و جنین.
بله بسیار ممنون خانم دکتر. پس در واقع شما چهار مورد رو گفتین که هر چهار مورد توصیه میشه، اما ما راجع به اصلا این گزینه ها، یعنی هر چهار گزینه هم با شما صحبت میکنیم بنده. که در واقع اصلا این کلاس هایی که هستن، تمریناتی که هستن، مشاورات راجع به چه چیزهاییست و کدوم مورد پاسخ سوال خواهد بود. ممنونم بنده. از شما خانم دکتر کریمیان.
ممنون، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، شب شما خوش، تا گفتگوی مفصل پایانی برنامه با شما. ممنونم دکتر کریمیان، شب خوش، خدا نگهدار. من یک بار دیگه سوال رو میخونم، کدوم عامل در خوشایندسازی بارداری کمتر موثره؟ یک، انجام تمرینات تن آرامی و آرام بخشی. دو، شرکت در کلاس‌های آمادگی بارداری. سه، مشاوره و درمان درباره بارداری های پرخطر. و چهار، اجرای تکنیک های ارتباط مادر و جنین. 3102 منتظر دریافت پاسخ های شما هست. سپه گفت و آخرین تازه های پزشکی.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
شنوندگان گرامی برنامه سپهر دانش، شب شما بخیر باشه. در خدمت سرکار خانم دکتر پگاه مسنن مظفری هستیم. خانم دکتر استادیار بیماری های دهان، فک و صورت هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در برنامه امشب قراره در مورد تورم های دهان و فک توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با سلام خدمت همه شنوندگان محترم، صحبتی که امشب داریم در رابطه با تورم هایی هست که در ناحیه دهان و فک ممکنه اتفاق بیفته. اون چیزی که عامه مردم و حتی گاهی همکاران محترم بیشتر توقعش رو دارن این هست که تورم‌هایی که در ناحیه فک و دهان اتفاق میفته مربوط به آفسه‌های دندانی باشه. البته درسته، چون که بسیاری از تورم‌هایی که در ناحیه دهان و فک اتفاق میفته ناشی از آفسه‌هایی هست. حالا میتونه آفسه دندانی باشه یا آفسه‌ای که علتش لثه و التهاب عفونت لثه باشه، ولی اینم باید در نظر داشت که هر تورمی آفسه نیست، به خصوص تورم‌هایی که همراه با درد نیستن و پایدار هستن. البته در مورد تورم‌هایی که علت اون آفسه دندان یا مشکلات لثه‌ای باشه، خیلی راحت با رفع عامل که میتونه شامل درمان ریشه، مالجه لثه یا هر درمانی که اون عامل عفونت رو حذف میکنه، به راحتی قابل درمان هست. ولی خیلی از تورم‌ها هم هستن که آفسه نیستن. اون چیزی که مسلمه این هست که آفسه‌ها مخصوصا آفسه‌های حاد معمولاً در عرض چند ایجاد میشن و معمولاً همراه درد هستن. و همونطور که گفتم یک عامل عفونی رو در دهان میشه با معاینه بالینی و انجام رادیوگرافی پیدا کرد و معمولا در تاریخچه بیمار تاریخی از دندان درد وجود داره. یه مسئله دیگه اینه که این تورم ها گاهن با درمان هایی که خود بیمار انجام میده یا درمان های ناقصی که همکاران شروع میکنن و بیمار اونها رو پیگیری نمیکنه و درمان های آنتی بیوتیکی رو شامل میشه معمولا خوب میشه. ولی گاهی اوقات تورم های در دهان داریم که ناشی از تومورها هستن. به عنوان مثال تومورهایی که در کام اتفاق میفتن مخصوصا در قسمت خلفی طرفی معمولا منشأ تومورهای بزاقی دارن و گاهن بیماران اون رو با یه تورم ناشی از دندان عفونی اشتباه میگیرن و حتی بعضی همکاران ممکنه اقدام به شکافتن تورم بکنن به این هوا که با یک آفسه مواجه هستن. گاهی اوقات میتونه این تومور حتی بدخیم باشه و میتونه تورم ناشی از تومورهایی باشه که در بافته اطراف دهان و فک اتفاق میفته، مثلا تومورهای سینوس که خودش رو به شکل تورم کام نشون بده. گاهن با تورم‌های مواجه هستیم که از دوران کودکی یا بلوغ در دهان فرد وجود داره و هیچ نیازی به درمان نداره و صرفاً یک گوناگونی آناتومیک محسوب میشه. گاهی اوقات تورم در کف دهان به علت تجمع بزاق هست که حالا این جمع شدن بزاق در زیر بافت‌های نرم دهان میتونه علت‌های مختلف داشته باشه. ممکن ناشی از سنگ بزاقی باشه یا ناشی از صدمه به مجرای خارج کننده بزاق باشه که درمان خاص خودش رو نیاز داره. همچنین گاهی تورم‌ها به علت کیست‌ها در دهان ایجاد میشن، حالا چه کیست‌هایی که در رابطه با دندان هاست و چه کیست‌هایی که ربطی به دندان ها نداره و در اثر علل مختلفی میتونه ایجاد بشه. خیلی از اوقات تورم‌هایی در دهان داریم که منشأ اون تومورهای متاستاتیکه، یعنی تومورهایی که منشأش جای دیگری از بدنه و ممکنه بدون هیچ علامتی در ارگان‌های دیگه برای اولین بار خودش رو در دهان نشون بده و با بررسی مشخص بشه که این تورم مربوط به تومور متاستاتیک هست و بعد به دنبال علتش در بدن بگردیم. همچنین یه مسئله دیگه که وجود داره این هست که گاهی اوقات تورم هایی که در دهان پیش میاد به شکل تومور میتونه نشانه بیماری های گوارشی نادر باشه که بیمار گاهن هیچ اطلاعی از اونها نداره و متوجه علائم گوارشیش هم نشده. همچنین بعضی بیماری هایی که مرتبط با ضعف سیستم ایمنی هستن هم میتونن ایجاد تورم هایی رو در دهان و فک بکنن. پس ما باید با دیدن هر تورمی در دهان جهت تشخیص و درمان صحیح اون به متخصص بیماری های دهان و پک و صورت یا دندان پزشک ماهر مراجعه کنیم و سعی کنیم که علت تورم رو به درستی شناسایی و درمان بکنیم. هرچه زودتر عامل یک تومور تشخیص داده بشه، بیمار میتونه با صرف هزینه کمتر و با عوارض کمتر درمان پیدا کنه و دچار مشکلات بعدی نشه.
خانم دکتر متشکرم از شما.
سوال این برنامه سپهر دانش در رابطه با سلامت باروریه و سوال اینه که کدوم عامل در خوشایندسازی بارداری موثر نیست یا کمتر تأثیر داره؟ یک، انجام تمرینات تنارامی. دو، شرکت در کلاس‌های آمادگی بارداری. سه، مشاوره و درمان درباره بارداری پرخطر. و چهار، اجرای تکنیک‌های ارتباط مادر و جنین. 3102 و پاسخ‌هایی که شما برای ما ارسال کردید. پورسفیر از شهر ری، گزینه سوم، مشاور و درمان درباره بارداری های پرخطر. مهدی کثیری از شهر ری، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های ارتباط مادر و جنین. زهره نوری، گزینه چهارم، اجرای تکنیک های ارتباط مادر و جنین. افشار از تهران، گزینه سوم، مشاور و درمان درباره بارداری پرخطر. احمد شیخ علیزاده از ارومیه، گزینه چهارم، اجرای تکنیک‌های ارتباط مادر و جنین. آقای فرهاد، گزینه جیم، مشاوره و درمان درباره بارداری های پرخطر. خب، فرصت داری همچنان از طریق 3102 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. اکنون یک نکته آموزشی رو بشنوید.
نام خدا. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب سپهر دانش. دکتر ودود جوادی هستم، روماتولوژیست کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در رابطه با طب روماتیسمی کودکان امشب در قسمت داروهای مورد استفاده چند جمله رو با شما عزیزان مرور خواهم کرد در رابطه با داروی موسوم به کلشیسین. کلشیسین از گیاهی با گلی شبیه زعفران به دست میاد که از دیرباز استفاده داشته در درمان بیماری‌های التهابی. کاربرد اون رو در بزرگسالان بیشتر در درمان بیماری نقرس یا شبه نقرس همکاران و بیماران باهاش آشنایی دارن. در طب کودکان از دیرباز برای درمان بیماری تبی مدیترانه‌ای استفاده می شده، فامیلیال مدیترانیان فیور، که خب چون بیماریه که در مسیر جاده ابریشم موجود بوده و هست، کاربرد این دارو رو هم بیماران و پزشکان باهاش آشنایی تا حدود زیادی داشتن. این دارو در این بیماری میتونه از شدت حمله، حدت حمله و حتی فراوانی حمله بکاهه یا حتی اون رو کامل از بین ببره. در کنار اون حتی میتونه پیشگیری کنه از ایجاد عارضه بیماری که عارضه مهم بیماری ایجاد آمیلویدوزه. حتی در کسایی که اتفاق افتاده باشه آمیلویدوز، بعضیا معتقدن که میتونه باعث بشه که تا حدودی ریگرس کنه این عارضه مهم بیماری. در بیماری‌های دیگه‌ای هم در تب روماتیسم کودکان این دارو کاربرد داره. در سندروم مارشال یا پیفاپا، در بیماری بهجت، در واسکولیت‌های پوستی و امروزه در طیف وسیعی از بیماری‌های خلد التهابی که شمارگان اون بالغ بر 30 بیماری میرسه کاربرد داره و گاهی اوقات به عنوان ترایال تشخیصی هم ازش استفاده میشه. از نظر مکانیسم اثر خب مکانیسم‌های مختلفی براش قائل هستن. آنچه که در بد و عم مهمه اینه که این دارو باند میشه به میکروتوبول‌های سلولی و نهایتاً تداخل میکنه با تشکیل کروموزوم‌ها، ارگان‌های داخل سلولی که نقش اساسی در ایجاد آبشارهای سایتوکاینی به خصوص آیلوان به عهده دارن. آنچه که از نظر دوز دارو مهمه، دوز درمانی دارو معمولا نیم تا 2 میلی گرم روزانه است. تاکسیسیتیش بسیار نادره و عمدتا محدود میشه به دستگاه جی های، تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال، که معمولا وقتی که تجویز دارو این عوارض اتفاق میفته بهتره که به جای یک دوز دارو در دو دوز منقسم داده بشه و رژیم های به بیمار توصیه بشه که حاوی لاکتوز کمتری هستند. و نهایتا در صورتی که اووردوز جدی از دارو استفاده بشه متاسفانه نیازمند استفاده از فبهای اختصاصی کلشیسینه که معمولا در دسترس در ایران نیستش و توکسیسیته بسیار شدیدم مجدم ممکنه که اتفاق بیفته که منجر به نارسایی مغز و استخوان، نارسایی چند ارگانی، تابلو شبه دیایسی و دیهیدریشن بشه. مصرف اون هم در دوران بارداری و شیردهی خوشبختانه سیفه و بیماران به راحتی و به اطمینان خاطر میتونن ازش استفاده بکنن. ممنونم که توجه کردید. امیدوارم که مطالب در پرکتیس روزمره شما کمک حالتون باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرفالت، هم فرصت بده شاید شب روشون خواد باله، توی تعبیر حرفانم منم تفسیر